بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان تبیین و تحلیل سخنی است که علامه طباطبایی در المیزان درباره عقل از منظر قرآن کریم مطرح کرده است. بعد از اینکه کاربردها و یا کارکردهای عقل را از نظر آیات بیان کردیم، از کردیم که ایشان به این بحث پرداخته و به دلیل اهمیتی که و جایگاهی که ایشان در این گونه بحث ها دارد شایسته است که دیدگاهشون را اولا بیان بکنیم به صورت روشن. حالا اگر نکته ای هم به ذهن برسید که اون نکته را هم شود گفت. برای این که نظریه مرحوم علامه به صورت دقیق برای ما روشن باشه، من یک سؤالی را مطرح می کنم که در واقع بحث ایشان پاسخ به این سؤال است. سؤال این است که آیا از دیدگاه قرآن کریم عقل و تفکر عقلی چه معنایی دارد؟ آیا همین مقدار که انسان به استدلال و تحلیل مسائل بپردازد که معمولا در اصطلاح اهل علم، فیلسوفان و دیگر دانشمندان کسی که کار استدلالی می کند، تحلیلی می کند، نویان این کار عقل است؟ آیا نگاه قرآن به عقل چنین نگاه وسیعی است که یعنی هر گونه تفکر عقلی و استدلالی را شامل می شود، یا نه قرآن کریم به عقل یا تفکر عقلی نگاه ویژه‌ای دارد؟ و آن این است که آنگاه تفکر عقلی از منظر قرآن تفکر عقلی است که به حق رهنمون شود، یعنی انسان را به مقصد انسانیت هدایت کند. اگر چنانچه تفکر استدلال دچار خطا بشود که انسان را به مقصد نرساند یا مقصد را یا راه را به انسان نشان ندهد، این ولو از دیدگاه دیگران تفکر عقلی اشتباه است، ولی قرآن اصلا تفکر عقلی نمی‌داند. این در واقع مطلبی است که علامه طباطبایی از قرآن استفاده می‌کنند و پاسخی که به این پرسش می‌دهند همین مطلب دوم است. مثلا حاصل بحث ما، حالا عباراتشون رو باید ببینیم، این از ایشان معتقد است وقتی که ما به آیات قرآن در حوزه عقل و تفکر عقلی تأمل می کنیم چنین به دست می آوریم که قرآن کریم تفکر عقلانی و عقلی را آن می داند که انسان را به خداوند و معرفت خدا رهنمون بشه، به ایمان دینی بیانجامد و به اخلاق انسانی هدایت کند. اگر این طور باشه هذا هو العقل. اما اگر نه، تفکر میکنه، استدلال میکنه، اما به خطا میرود، از منظر قرآن هذا لیس بعقل فی الحقیقه. اگر چه دیگران میگوین اینم عقل است اما خطا کرده، نه خیر، قرآن میگه اصلا عقل نیست. و نتیجه این میشود که اگر این هر دو را عرض کردم که ایشان میفهمن قرآن این را میگه، اگر این مطلب همطوری که می‌فرمایند باشه، این منشأ است که اصلا عقل به ما و عقل، این عقل فطری، عقلی که مشوب نشده است به وهم، عقلی که اطلاعات غلط بهش داده نشده باشد و تمایلات حجابی بر آن نشود، این عقل اصلا خطا می‌کند. یعنی به حق هدایت می‌کند، همواره به صواب می‌رسه، به خطا نمی‌رود. این اون حاصل و لب سخن ایشان هست که راستن یک مقدماتی را چیده تا به اینجا رسیده است. اولین مقدمه اش این بود که اولا عقل در لغت یعنی چه؟ العقد و الامساک. ثانیاً چرا به ادراکات یا بخشی از ادراکات انسان عقل میگویند و ادراکات عقلی میگویند؟ چون که در اینها عقد هست، یعنی همون تصدیق هست. یعنی ادراکات انسان را که عقل مینامند یا عقلی مینامند به خاطر این است که اون معنی لغوی درش هست، اون العقدو، عقدو یعنی بین موضوع و محلی یک نوع تصدیق است، عقلی است، حلقه ای برقرار میشه، گره میزنه اون دوتا رو به همین. این هم نقطه دوم. حالا اینا خیلی مهم نیست، نقاط صدا اولیه صدایی است. نقطه سومی که وارد شدن این است که فرمودن این مهم، یک اصل اساسی است که در المیزان همه جا به چشم میخوره و آن اصل فطرت است. اصل فطرت اصل بسیار اساسی است در معارف دینی و حالا رو شاید مقرری میدانه به تعبیر دارد این کان ام المعارف است. فطرت ام المعارف است در قواعد معرفت های دینی و علامه طباطبایی هم انصافا در المیزان مکرر در مکرر این بحث فطرت را در جاهای گوناگون به کار برده. آینه که با المیزان اونس داشته باشن این عرض حقیق را مشاهده فرمده تصدیق می‌کنه. اینجا در واقع علامه طباطبایی نقش فطرت یا اصل فطرت را در معرفت بیان می‌کنه. پس بنابراین نقطه سومیشان این است که انسان فطرتاً به لحاظ آفرینش بگونه ایست که به جستجوی معرفت می‌پردازد. چطوری می‌پردازد؟ یک، اول به وجود خودش پی می‌برد. دو، با حواس بیرونی پدیده‌های حسی و مادی را مشاهده می‌کند. سه، با حواس درونی، قوای درونی، حواس باطنی یک سلسله صفات را در خودش می‌یابد، مثل اراده و شوق و نفرت و محبت و امثال اینها، حالات روحیه. پس این شد سه تا ماده معرفتی. اونی که اصل وجود خود به فرمایید حالات و صفات روحی خود و صفات و خصوصیات اشیاء محسوس از طریق حواس، این یعنی نظام فطری معرفت ما اینجوریه. مکانیزم و سازوکار معرفت انسان بر اساس اصل فطرت همین طوریست، یعنی همه هم دیگه عمل میکنن، این استثناء نداره. همه انسان ها هر جای کره خاکی هستن نقش معرفتی آنها بر اساس فطرت الهی شکل میگیره. خارج از فطرت کسی قدم نمیزنه، سیر نمیکنه. و مسیر فطرت هم همینه. یک، یعنی نقطه عظیمت، نقطه آغاز یافتن این من هستم. این کنه اولین یافته معرفتی فطریست. و ثانیاً حالات و خصوصیات درونی خودش را و ثالثاً حواس و خصوصیات اشیاء حسی مادی را از راه حواس داشت. این تا اینجا هیچ، این همه عقل نیست، اینا عقل نیست، اینا یافته های معرفتی وجدانی حسی است. هنوز نوبت به عقل و یا ادراک عقلی نرسیده. از اینجا به بعد میشود عقل. که گام چهارم این است که انسان این مواد به دست آمده از طریق وجدان و شهود و احساس را با هم میسنجن، ترکیبی بین اینها برقرار میکنند، تحلیل میکنند، تفصیل میدهند، ترکیب میکنند. این میشه عقل. توجه میفرمایید ایشون در حقیقت داره فعلا این بحث معرفت شناسی فکری رو برای ما توضیح میده مرحوم علامه. عبارتشون هم من در جلسه قبل خوندم تا همینجا مطلبشون همینطوری بود. حالا یک بار دیگر هم با اجازه از منظر دوستان همین عبارت ها را میخوانم، زیاد طولانی نیست، مطلب دقیقه. نفذ العقل علی ما عرفته یطلق علی الادراک من حیث ان فیه عقل القلب بالتصدیق. این نکته اول. حالا اینو مهم جاست. علی ما جدل الله سبحانه الانسان علیه فطرت چیه؟ من ادراک الحق و الباطل فی النظریات و الخیر و الشر و المنافع و المضار فی العملیات. این نظام فطری انسان چطوری توضیح میدن؟ حیث خلقه الله سبحانه خلقتا یدرک نفسه فی اول وجودی. یک، اولین یافته معرفتی انسان نفس خودش را ادراک میکنه. دو، ثم جهزه به خواص ظاهره یدرک بها ظواهر الاشیاء، که از طریق خواص ظواهر اشیاء را درک میکنه. سه، و به اخرى یعنی به خواص اخرى باطنه یدرک معانی روحیتا بها، یعنی معانی روحی درونی روانی را درک میکند. ترتبط نفسه مع الاشیاء الخارج عنها. مثل چی؟ کل اراده. یعنی انسان ادراک میکنه که من اراده دارم، این بس اراده در خودش ادراک میکنه. و الحب و البغض و الرجاء و الخوف و نهل ذلك. این شد از سه تا از مواد اولیه ادراک فطری. ثم یتصرف فیها، از اینجا شروع میکنه به تصرف کردن در این یافته ها و مواد، به ترتیبه و تفصیله و تفصیصه و تعمیم. و یقضی فیها فی النظریات و الامور الخارج عن مرحله العمل قضاء النظریات. اونایی که مربوط به عمل نیست، مربوط به جهان شناسی و هستی شناسی است، در واقع قضاء حکم نظری صادر می‌کند. و فی العملیات، اونایی که مربوط به عمل هست، و الامور المربوطه به العمل قضاء عملیات. کل ذالک جریان علی المجرى الذی تشخصه له فطرته الاصیله. همه اینها بر صراط فطرت انجام میشه، یعنی اون نظام تکوین خلقت انسان. فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این همگانی دیگه، هر چیزی که فطری است، بزرگ و کوچک، زن و مرد، پیر و جوان نداره، مسلمان و غیر مسلمان نداره، هیچ اینا دخالت نداره، نظام فطرت. و هذا هو العقل. عقل یعنی این. پس ادراکات ما سه نوعش ما قبل عقل است. اصل وجود ما، حالات روحی ما که به وجدان و حواس درونی مشاهده میکنیم، و اون خواستی که مثلا سردی و گرمی و زبری و امثال این چیزایی که از اشیاء خارجی درد میکنه. اینا میشه مواد اولیه برای تعقل، برای ادراک عقلی، که اون تفصیل و ترتیب و تعمیم و تفصیص و تحلیل و این چیزاست. و همه اینها بر اساس نظام فطرت شکل میگیرد و اینها دو برد نه ترمیدون. این تا اینجا بحث علامه است. عبارت ایشان از اینجا این است. لاکن لاکن اینو استدراک دیگه، یعنی میخواهم یک مطلب دیگری را که کنه یک سوالی ایجاد میشود که آه این که شما گفتی همه یک سوال مقدر است، این لاکن میخواد به او جواب بده. اینطوری که الان شما تصویر و ترسیم کردی که مسیر فطرت و حکم فطرت، قانون فطرت انسان را سوق میدهد، خطاها برای چیه؟ نباید ما خطا بکنیم دیگه، چون فطرت که خطا نمی کنه. فطرت خلقت خداست، صنع خدا که اشتباهی نیست، درسته دیگه. و من احسن من الله صنع. اکثر من الله سنن، سنع خداست دیگه. ایشان میفهمد بله حق با شماست، میخواد در واقع به عبارت حالا آسیب شناسی بکنه یا ریشه یابی کنه خطاهای معرفتی را که بر ما رخ میدهد در عقل، در حوزه تفکر عقلی. اون چیه؟ ما حاصل حرفشون این هست که میفهمیم که این دستبندی بخواهیم بکنیم از کل فرمایشات شاه، سه عامل را مؤثر میداند در مجموع. یک، اطلاعات غلط، یعنی خطا مال عقل نیست، مال اون اطلاعاتی است که به عقل داده میشود، اطلاعات نادرسته، یعنی مواد اولیه‌ای که عقل میخواهد اونها را تحلیل کند اینا عیب داره، اشتباه. خب طبعا اطلاعات نادرست، تحلیل هم نتیجهش نادرست شد. مثال هم دادن به اون قاضی که قضاوت میکنه بر اساس شهادت شهود، اطلاعات اونا بهش میدن. این یک. دو، حالا ایشون البته این دوم را ایشون نفهمده ها، ولی از صحرای فرمایششون فهمیده میشود. ایشان بعد از این قضیه اطلاعات نادرست قوای غزویه و شهویه را مطرح کرده. قوای غزویه حب و شیعه چنده دیگه معروف است، یعمی و یسمه، یعنی وقتی آدم خیلی به کسی علاقه من بشود دیگه هیچ خطایی نمیبینه، عقلش دیگه اونجا سنگ خوب میدنه و کار نمی کنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون خوبه است، اون مانه اجابه. بغض هم همونطوره، خشمگین میشه، در حال خشم میدنه دیگه، خدا نکنه انسان خشم شیطانی داشته باشه، خشم رحمانی مشکل نداره، ما هم خشمای ما اکثر خشمای شیطانی است، خزرناک میشه، یک برخوردی باش شده، یک سلامش جواب نگفتن یا چه ناراحت میشه دیگه. این خشم ها حجاب میشود برای همون عقل، اینم یک مانع برای اون خطا. خطا مال عقل نیست، اینها مانع شدن در واقع نگذاشتن. یکی هم که عرض کردم، حالا ایشان در فرمایشش نفرموده ولی به دست میاد، قوای وهمیه، قوای ادراکی وهمی، که اگر یادتون باشد در مقالطات قضایای وهمیه مواد مقالطات است، مقالطات موادش وهمیاته یا مشبهاته، دو چیز مواد مغالطه است، چیزایی که شبیه به حق است، این حق نما، یکی هم وهمیات. مرحوم آقای مظفر قضایی شما شما اونجا فرمودن که وهمیات اگر وهم در حوزه خودش حکم بکند عیب نداره، درسته، یعنی اگر وهم بگوید که این موجود معین که جسم است مکان میخواهد، این حکم وهمی صادق است، و اگر بگوید هرچی که جسم است مکان میخواهد، بازم این حکم وهمی عیب نداره، این درسته، اما اگر بگوید کل شیء یحتاج الى مکان، غلط است. پاش از گلیم خودش دراز کرده، وارد موضوع عقل شده، داره ادای عقل در میاره و به نام عقل هم تمام میشه. اون وقت میگن آقا این عقلش خطا کرد، گفت کل شیء مکان میخواد، این مال عقل نیست، عقل من نمیگه، عقل میگوید کل شیء مادی یحتاج الى مکان، این حکمش هم هیچ ردپورت نداره، درست؟ وهمی داره. پس خلاصه حرف علامه این شد که این لاکنش را از کردم، یه بار دیگه من باید شما تعبیرش هم میخوانم، لاکن ربما تسلط بعض القوا على الانسان به غلبته على سایر القوا که شهرت و الغضب فابتل حکم الباقی او ضعفه، یا اونقدر قوی است که باطل میکنه حکم او را، یا یکی ضعیفش میکنه بردش کم میشه، فخرج الانسان، یعنی را دقت کنید این مهمه، فخرج الانسان بها، یعنی به این قوای متعدی متجاوز شهرت و غضب باشد، عن صراط الاعتدال الى عادیت الافراط و التفریط، از اعتدال خارج میشه، فلم یعمل هذا العامل العقلی فیه علی سلامته، اون وقت اون عامل عقلی که باید کار درست بکنه اینجا دستش بسته میشه و کار درست که انجام نمیده. چل قاضی، حالا مثال قاضی رو که باشه قبل خوندیم نمیخوانم اینجا، بعد میفهمد که بعد مثال قاضی بتون رو بگم کذالک الانسان یقضی فی مواطن المعلومات الباطله به ما یقضی. انسان در مورد اطلاعات غلطی که بهش داده شده است قضاوت میکند. و انه و این سما عمله ذالک عقلا به نحو من المسامحه. مسامحه هم میگه بله من کار عقلی کردم، کار خودشو کار عقلی میدانه. لکنه لیس به عقل حقیقتا، این حقیقتا عقل نیست، عقل نماست. لخروج الانسان عند ذلك عن سلامت الفطره، عقل آن است که در مسیر فطرت بره، این در مسیر فطرت نرفته و عقل نیست. و سنن ثواب و روش ثواب، عقل اینه. خب حالا این حرف ایشان، حالا میره سراغ اصل قضیه. میگه قرآن هم نامه اون حرف اصلی اینجاست. و علی هذا جرا کلامه تعالی، یعنی نگاه قرآن به عقل اینه. هر تفکر استدلالی که یسمى عقلا قرآن اون عقل میگه، قرآن اون را عقل میگوید که به ثواب هدایت کنه، مسیر اعتدال برود، در مسیر فطرت بره. اینا میخواد بگه شواهدش ببین چیه. علامه خانجایی که بنده از میزان مطالعه کردم و خیلی مطالعه کردم، اون قولی که در مقدمه داده تا آخر عمل کرده. انشاءالله مقدمه علمیزان قول داده، خونده یک مقدمه علمیزان را خونده نیست، نه یک بار دوباره، ده بار باید بخونده مقدمه علمیزان که روش های تفسیر موجود را ارزیابی میکنه. روش فیلسوفان چطوریه، روش محدثان چطوریه، روش عرفا چطوریه، روش متجددین چطوریه، اینا را بررسی میکنه، نقد میکنه. و میگه همه اینا تطبیق است، تفسیر نیست. همش میگه تطبیق است، تفسیر نیست. یعنی چه تطبیق است؟ میگه همه اینها قبل از رجوع به قرآن رفتن بر اساس بحث فلسفی یا بحث عرفانی یا بحث علمی یا بحث به اصطلاح روایی به یه نظریه رسیدن، تمام کردن کار را، نظریه قطعی شده. بعد آمدن سراغ قرآن، هی گشتن ببینن که حالا بر اون عقیده خودشون که از قبل درستش کردن شاهد پیدا میکنن، گشتن شاهد پیدا کنن. ملاحظه میکنید؟ میگه آقا تطبیق دیگه، این که تفسیر نشه که. شما بریدید دوختید تمام کردید کار را، حالا آمدید برای اینکه خواهد نبودن عرضه میگه ببینید قرآن هم چی میگه. هی سعی میکنید که اونایی که خلافه تعویلش کنید. این حرفش در مقدمه گفته میگه هم و المنا رو اینا مثلا اشارات نه نام میبره، ولی میگه این متجددینی که گفتن اینجور اینجور، میگه اینا هم همون مشکل ها دارن، یعنی بس تردیم. بعد میگه ما نمیخوایم کارو بکنیم، میگه ما دنبال این راه نیستیم، ما این روش کارو نمیخوایم بریم. روش ما این است که اول بریم سراغ قرآن، ینطق بعضه به بعض، یشهد بعضه علی بعض، سخن علی لنه سامن داره. ببینین از آیات قرآن خودمون رو عرضه کنیم. قرآن در هر موضوع این چی میفهمیم؟ توجه میکنید؟ آن وقت ببینیم دیگران حرفشان کدوما با قرآن میسازه کدوما نمیسازه، حتی روایات کدام روایات ایشون در مواقعی روایات شن نزول را چون خلاف قرآن است میگه نه به درد نمیخوره کنم. موارد داره، من که معلوم کنم موارد داره، لذا بحثان روایی دارد ها، اما بحثان روایی بعد از بحثان قرآن هست. بحثان فلسفی داره ها، اما بعد از بحثان قرآنیه. بحثان اخلاقی داره، بعد از بحثان قرآنیه. هر چه بحث داره، بحثان علمی داره، بعد از قرآنیه. یا دیگه دیگه از اینجوریه. میگه ما روشمون این است که هر چی میگه یه شاهدی از قرآن بدش بیاد. عمل کرده بودیم قضیه. البته ممکنه شما بگید آه شاهد شما درست میرسید. علامه معصوم که نیست، اما به روشش به قولی که داده التزام ملتزم بوده. حالا ببینید اونجا که ایشون ادعا داره، ادعاش هست، میگه ادعا شد سر یک دعوا. آقا انا اقول انا سید محمد حسین الطباطبایی اقول ها طبا. چی میگن؟ میگم آقا قرآن هر تفکر استدلالی در هستی شناسی، در جامعه شناسی، انسان شناسی، هر چه باشه، اینا عقل نمیگه، مقید است به این که اون تفکر رو به حق هدایت کنه. اگر در آفاق است، اگر در انفس است، آنگاه یفتن ما عقلا که به حق برسه. میگه من اینو میگم، میگه قرآن اینو میگه. از کجا میگی؟ حالا من عوضش بخونم ببین. و علی هذا جرایی که میگن المیزان تفسیر دقیقی، یعنی واقعا باید عمیق بهش تأمل کرد به خاطر این است که گوش کافانه است. الله هم معروف است، قلیل الکلام قلیل العباره کثیر المعنا میده دیگه، معروف دیگه میدونی الله من اصلا به این ویژگی شاخصه، هر هم کم میزنه جلسات چی نمیگفته، به زور ایشون رو بهر میکشیدن. اما حالا اگه یه حرفی میزد اون حرفش رو خیلی معلومه. استاد مطهری اون قهرمان بعضی از جاها میگه اینا که من میگم مرا علامه از من توضیح میدن تبیین میکنم، علامه اینجوره. یعنی انصافا یه شخصیت شاخصه، یعنی المیزان خیلی چاره خوبه. خب فإنه یعنی قرآن یعرف العقل بما ینتفع به الانسان فی دینه. قرآن وقتی که میخواد عقل را تعریف بکنه، عقل را اینجوری تعریف میکنه، اون قوه ایست یا اون معرفت ایست که انسان در دینه ازش استفاده میکنه. و یرکب بهی هداه الی حقایق المعار و صالح العمل، و بر مرکب هدایت می نشیند تا به حقایق معارف، این معارف هفته و عمل صالح بسد. و اذا لم یجر هذا المجرا، اگر این قوه مفکرت این مجرا را نرفت، حالا یکم ما عقل هم هرچی مخواه اسمش رو بگذار، اما عقل نیست از نگاه قرآن به این عقل نمیده. و این عمل فی الخیر و شر دنیوی فقط، بله ممکن است که در حوزه امور دنیوی این تفکر به کار گرفته بشه. حالا قال تعالی، حالا شواهدی که میگه ایناست را یه قال تعالی و قالو اهل النار، اهل النار دوزخیان، قالو لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السقر. روز قیامت دوزخیان برمیگردن میگن ما اگر عقل میداشتیم، عقلمون رو به کار میگرفتیم، عاقلانه رفتار کرده بودیم یا گوش داده بودیم، یکی از این دوزا من القلوب بست دیگه، حالا یا هم گوش بدیم هم عاقل باشیم، ما هم دوزخ نمیشدیم. این یک آیه سوره ملک آیه 10. و قال تعالی افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها. بازم اذن و عقل، اونجا هم سمع و عقل بود دیگه، نسمع او نعقل، اینجا هم قلوب يعقلون بها آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمل ابصار، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. سوره حج آیه 46. حالا دو تا آیه آورده نتیجه میگیره، دو تا آیه فل آیاتو کماترا تستعمل العقل فی العلم الذی یستقل الانسان بالقیام علیه بنفسه. در هر دو آیه عقل در چه زمینی به کار رفته است؟ مقابل سمع است، اذن است، سمع است. یعنی چه؟ حالا من حاصلشو بگم عوض بخوانم. می فرماید که این آیات به ما می گوید انسانی که عقلش می رسد به مستقلن از عقلش کمک بگیره تا به حق هدایت بشه، به حق اگر عقلش را به کار بگیره به هدایت می شود. خب گاهی انسان هایی هستن که خواهش می کنم اینا دقت کنید، این یه نکته است بعد عرض می کنم، ممکنه بگید آقا در کلامشون تنافی نیست، عرض می کنم نه. اما اگر عقل نرسید چکار باید کرد؟ باید از گوش استفاده. چشمم دیگه دخالت نداره، شامه هم نیست، لامسه هم نیست، فقط گوش، یا گوش یا عقل. چون اگر عقلش میرسه خودش به استقلالی خب پیدا کرده راه را، اگر نه چه باید بکنه آقا؟ ها؟ خوب دقت کنید چه باید بکنه؟ به حکم عقل باید گوش بده. چه دارم من میگم؟ شهرهای مهم باز به حکم همون عقل ها، همون عقل وقتی دید که نمی کشد میگوید برو از کسی که می کشد بپرس، سر خود عمل نکن.
همین علامه بزرگوار در جلد اول تقلید را مثلا در تقلید میگه ماتریالیست ها میگن دین تقلیدیه، دین تقلیدیه، پیغمبر چه گفته، امام چه گفته، پس دین تقلیدیه ماتریالیست ها گفته. و چیزی که تقلیدیست غیر عقلانیست و دین غیر عقلانیست، این شبه را در جلد اول علمیزن یکا مطرح کرده. الان هم اینا هست دیگه، میگن آه عقلانیت، عقلانیت، عقل هرچه گفت. متاسفانه بعضی از همین خود ما تو خودمون ها خدا شاهده بعضی پیدا شدن، حالا یا مکلا یا معمم، بعضی ها همین ها میگن، میگن عصر عقلانیت، هرچه عقل گفتی. بابا همین عقل میگه اگر نکشیدی و نفهمیدی ان امیائن و کورکورانه نرو. علامه اونجا میگوید انسان به فطرتش فاعل علمی، هرچرا خود میداند شنو عمل مطلوب، هرچرا خود نمیداند علم دیگری، علم بواسطه استفاده میکنه. یک از اونها داروخانه بگوید من همجا شانسی دارو میخورم بلکه خوب بشم، خلاف عقل است. میگه اگر خود دکتر نیستی، داروشناس نیستی، از اهلش بپرس. پس اگر عقل نرسید چه باید کرد؟ به حکم خود عقل باید گوش داد. به کی باید گوش داد؟ به کسی که عقلش کامله. اون عقلش کامله کیه؟ پیغمبره دیگه. حالا انشالله به روایت برسیم. این عجیب هست که امام کاظم صاحب الله می فرماید یا هشام خدای متعال ما بعث الله نبیا حتی یستکمل العقل، یستکمل العقل و کان عقله احسن عقل اهل زمانی. یعنی پیغمبر عقل کامله. خب این عقل جزئی که نرسید از اون استفاده میکنه. آیات اینا میگه، عبارت علامه رو ببینید، میفهمد این آیات فل آیات کما ترا تستعمل العقل فی العلم الذی یستقل الانسان بالقیام علی بنفسه و السمع فی الادراک الذی یستعین فیه بغیره. سمع، سمبول اون چیزه ایست که نمیدانم، برو گوش بده از این میدانه، عقل نیست خودت میدانه. کل ذالکه، بله، کل ذالکه مع سلامت الفطرتی جمیع ذالکه. یه آیه دیگرم بخونم، اون نقطه ای که مقاسم از سرم رو بگم. و قال تعالی، آیه سر رو یه شاهد دیگه نمیاره. من یه سوالی از شماها خواهم پرسید، خواهش من دقت کنید. اون دو تا آیه بود خوندیم، یه آیه دیگر هم میکنم. آیه سوم شاهد بر این مدعا که العقل عند القرآن اونیست که به ثواب برسه. حالا یا خودش میرسه یا اگر دید که نمیداند بگه آه برو بخوز، اما اگر نمیداند بگه آه حالا ما هم از دیگران چرا کم باشیم. این میشه هوای نفس، این میشه از دید جهالت. ولو ادای عقل رو در میاره، استدلال میکنه، بحث میکنه، خیلی پر و پر هم داره، اما این دیگه عاقلانه نیست، عقلی نیست، این سفیهانه و جاهلانه. آیه سوم سوره بقره آیه 130 و من یرغب عن ملت ابراهیم، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از آیین ابراهیم روی برمیگرداند مگر فقیه؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی آدم بی‌دین هست فقیه هست از نظر قرآن. اینشتین مثلا عرض میکنم، حالا من هم به اینشتین بی‌دین بوده، من هم بگم فرض کن اینشتین بود، فرض کن برتراند راسل، حالا برتراند راسل مثال واقعی، برتراند راسل مستحضر، برتراند راسل دیگه آه فیلسوف بلند آوازه ای با آقای وایتهد کتاب ریاضیات، سه جلد کتاب نوشتن ریاضیات جدید، یه فیلسوف خیلی معروفی هم هست دیگه، فلسفه تحلیل رو نمیدونم چه، الانم مکتب داره، مکتب فلسفه تحلیل بهتون راست. میگه من تا 17 سالگی متدین بودم، از 17 سالگی دیگه از دین برگشت. این معنیش اینه که تا 17 سالگی عاقل بود، از 17 سالگی سفیه شد طبق منطق قرآن. خودش خیال میکنه اینجوری نیست، خودش میگه یه کتاب در کتابش هم ترجمه فارسی شده است، چرا مسیحی نیستم، من دارم کتابش را از سالها شاید قبل از انقلاب شده، چرا مسیحی نیستم؟ میگه برای من تا 17 سالگی مسیحی بودم. از پدرم میپرسیدم که عالم را چه خلق کردم، گفتن خدا. میگفتم خدا را چه خلق کردم، میگفتن خدا خالق اونها. از معلمانم میپرسیدم اونا هم جواب رو میدادن. من هم اون وقتا خیلی حالی نمیشد یا چیزی نمیگفتم، گفتم خلا ها درست میده. الان میفهمم که نه، من اینجور میگم، میگه اگر بنا هست که خدا خالق نداشته باشد، پس من چیزی میتواند بی خالق باشد. ما از همون عالم از اول بگیم عالم خالق ندارد، یک کار تمام کنم بی خودکی شده، یک قدم بدیم جلو اونجا همه حرف رو دونم اول بگیم دیگه. دعوای اول گفت به هست کار صلح آخر است، برای اینا که سر صبح میخواد گفت بوره سر شب ببرم برای بگیم بخوادم درجه کردم. میگه اگر میشود چیزی بدون آفریننده باشد و همه عالم طبیعت باشد دیگه، اگر نمیشود خدا هم نمیشود. پس این چه تفکر شما میگذارید؟ پس من مسیحی نیستم، من دیگه تمام شد. البته میگه ردم نمی کنم صد درصد، میگم میشم لا ادری بگید آه خدا هست یا نه، میگم نمیدانم، نمیگم حتما نیست، نمیگم حتما هست، میگم من دیگه از اینا میگم نمیدانم. خدا رحمت کنه مرحوم جعفری، علامه جعفری با راسل مکاتبه داشت، با بسیار راسل مکاتبات داره و با مصاحبه راسل را با کاپلستون هست، کاپلستون نویسنده این تاریخ فلسفه خیلی مهم، مصاحبه رادیویی در رادیو انگلستان داشتن، اون مصاحبه را ایشان تعلیقه کرده، علامه جعفری را حاشیه زده نقد کرده. اندیشه های راسل چاپ شده، ایشون آخرش زندگی نامه راسل و شخصیت راسل را تحلیل کرده، مرحوم جعفری. میگه آقای بتران راسل یه آدمیه که در مسائل ریاضیات و اینا آدم جدی است، اما به دین که میرسه با مسخره کردن و دست کم گرفتن رد میشه. مثلا مسخره میکنه، میگه زندان که برده بودن، سیاسی هم بوده دیگه، میگه زندان که برده بودن این زندانبان نگهبان اون مادم بیسواد بوده، گفته آقا دینت چیست، اسمت چیست، مثلا راسل بتران راسل. خب از کجا بودن نام در این طلاق؟ آقا دینت چیست؟ گفته بیدینی. این هم نوشته بیدینی، وقتی مسخره میکنه میگه نگاه کن دینداره ها را، آدم ها یکن حالیشون نیست، من میگم بیدین، اون میگه دینش بیدینیه، مسخره میکنه. مرحوم آقای جعفری میگه راسل با دین اونجوری برخورد کرد. خب حالا بچه راسل خودش را عاقل میدانه، میگه حالا که به بلوغ رسیدم میگم لا ادری، تا حالا که نادان بودم میگفتم ادری خدا هست. قرآن میگه نه، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. راسل از اون لحظه جز سفیهان عالم شد از منطق قرآن. داری میفرمایید؟ اینجور نیست. اون وقت علامه یک حرف هم داره، خدا رحمت کند، ببینید همین از کلام مبارکش این نکته میبارد، میگوید این آیه به منزله عکس نقیض آن حدیث است. کدام حدیث؟ امام صادق علیه السلام، العقل ما قبض به الرحمن و اکتسب به الجن. میگن عکس نقیض به منزله عکس نقیض اون هست. ببینید چقدر دقیقه این آیه. چجوری عکس نقیض اون چجوری هست؟ حدیث هست؟ حدیث چی هست؟ العقل ما قبض به الرحمن و اکتسبه به الجنم. درست؟ منطق بلدی یادتون هر نیست منطق را، منطق خوندید فقط درای دوره های مقدمات یا ندستون هست. عکس نقیض موافق داریم، عکس نقیض مخالف. عکس نقیض مخالف کدام است؟ تبدیل جا به جا کردن موضوع محبوب به طرف قضیه، منتها تبدیل نقیض یک طرفه، نقیض یک طرفه، یعنی نقیض میشه. مثلا انسان حیوان میشه لا حیوان لا انسان، کل انسان حیوان، کل لا حیوان لا انسان، اینجوری میشه. خب العقل ما عبده به الرحمن به منزله از البته حالا دقیقا که اونجور چاچوب نداره، یعنی عاقل کسیست که خدا پرست باشد. حالا اینجور تر میکنم درسته؟ پس هر کس خدا پرست نیست نقیزه، نقیز محمول بیاد موضوع میشه. هر کس خدا پرست نیست عاقل نیست، نقیز محمول میره جای موضوع، نقیز موضوع میره جای محمول. العاقل من عبد الرحمن من لم یعبد الرحمن فلیس به عاقل، کل من لا یعبد الرحمن لیس به عاقل. این میشه مفاد آیه. آیه میگه چی؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی کل من لیس به موحد فهو سفیه و کل من عبد الرحمن فلیس به سفیه، یعنی فهو عاقل. بس اینم یک آیه تیشون شاهد آورده مثلا، وقد مر ان الآیه به منزلت عجس نقیز لقولی علیه السلام العقل ما عبد الرحمن الحدیث. فقط تبین نتیجه نهایی، فقط تبین من جمیع ما ذکرنا ان المراد بالعقل فی کلامی تعالی هو الادراک الذی یتم للانسان مع سلامت فطرته. عقل آن ادراکی است که با سلامت فطرت برای انسان حاصل میشه. و بهی یظهر معنا قولی سبحانه کذلک یبین لکم آیاتی لعلکم تعقلون، که همین آیه است که در سوره بقره ایشون بحث را زیدش آورده. خب حالا من یک نکته ای را هم عرض کنم دیگه، اواخر بحث هست که چرا اول او در رحمان نها کنید، چه در حوضی نظریات چه در حوضی عملیات، اگر وصل الى الحق فهو احسن، این لم یصل الى الحق فهو لیس الحق، سواء کان ادراکه فی النظریات یا فی العملیات. فرق نمی کند، عقل نظری عملی داریم، منتها مطلق تفکر عقلی استدلالی چه در نظریات چه در حوزه عملیات از منظر قرآن لا یسمى عقلا. ترجمه کنید، یه برچسب یک تفسیری داره یه قیدی داره، اون چطور به حق هدایت کنه؟ حالا به حق هدایت میکنه چه در حوزه هستی چه در حوزه باید و چه نباید. فقط یک سخن هم هست احسن. خب بله درست درست بله درک هست باید عقل هست؟ نه 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 همین عزیزه هست باید بزرگ جوار خدا به شما عمر با عزت عنایت کنند. مرحوم آیت الله تعالی به زمانون با علی یک سید بود اشکال میگو خدا به شما طول طویل عنایت کنند، طول طویل مثلا عمر طویل بودا میگو ای سید خدا به شما طول طویل عنایت کنند. گوش کن، حالا حضرت عالی که بزرگوار هستید عمر طویل انشاءالله نفرمان دعا کنید، در عقل نظری باشد یا عقل عملی باشد، عند القرآن آن عقل است که وصل الى الحق و السماء. فرض نمی کنید اگر تفکر کرد فیلسوفی شد، شد آقای همچه شبت شما که این فیلسوف فردی آلمانی من دیگه خدا حالا راست نه راست عقل ندارد، درک داره، عقل حالا شبه العقل، درک شبه العقل وهمی. بابا دیگه شما معطل چی هستید؟ سلیم من عرض کردم سفاهت هست قرآن میفرموده. نیچه، نیچه را بخواستم مثال بزنم، نیچه میشناسی؟ نیچه فیلسوف آلمانی است. حالا من نمیدونم اصلا بگم حرف ایشون واقعا من جرأت نمیکنه، بعضی حرف های من گفتن ها گستاخانه گفتن، بهش افتخار کردن ها، گفتن یه دی آمدن کف زدن گفتن به به عجب حرفی، گفتن اصلا بشریت را به رشد رسان میکه. چی گفته؟ خزاله الله تعالی گفته است که مکتب مرگ خدا، یعنی ایشون مؤسس مکتب است در قرن مرگ خدا، یعنی در زمان ایشان خدا نستجیر، خدا یا ببرد خدا یا ببرد خدا یا ببرد، گفتن از دیگه خدا مرد و بشریت از حالا به کمال میرسه، چون تا حالا خدا نمیذاشت جلو عقل را گرفته بود، حالا دیگه آزاد شد برای خودش هر کاری بخواد بکنه. بعد میشه اون وقت بعد میگوید که میدونید دیگه ایشون دنبال ابر انسان است دیگه، ایدئالش ابر انسان است، فلسفهش فلسفه قدرت است. من یه دفعه دیگه عرض کردم آمریکا، انگلیس، اروپا، استقبال جهانی، مبنا و شالودی فلسفی سیاستش نیچه است، فلسفه قدرت یعنی روح، یعنی روح میگه ما باید یه آدم قدرتمندی برسیم. اخلاق چی چیه؟ اخلاق حرف مسته. شما عطا را این زیر بارشون رو بگیری، اینا آفتن برای بشریه. میگه باید اینا له بشن، قربال بشن، بگذر از دل بردن تا اون رخبه ها رشد کنن. اینا عرضایی نیچه الان علل نمیشه؟ این همه بمباران میکنن، خدا لعنت کند اینا را نابود کند، ذلیل بکنه. میبینید دیگه مجلس عروسی، مجلس عزا، زن، مرد، بچه، هواپیمای بی سرنشین میفرستن، اسمش دموکراسی، حقوق بشر. کدام بشر؟ بشر همون ملاعین، نام خودشون بشر میذارن، ولی بشر نیستن اصلا. یعنی کل پاکستان را بکشن را مفهوم دو کتی که من نمیگردم، من نمیرستم براشون، میگن این اصلا آدم نیستن، بدون سر را برداشته بشن، اروپایی ها. دیدید دیگه در فرانسه کولی ها را میخوام بگون کنن دیگه، خدا را بنازن که چینه را رسوان میکنه کولی ها. کولی مگه چیه؟ بیچاره های بیچاره از اسپانیا کجا آمدن در فرانسه زندگی میکنن؟ چون موی دماغ این ملاعین هستن، من را میخوام بگون کنن، اسمش هم میزنن ما تحصیل رو کنن. آقا هم دیگه از رسوای های دوران ما هم میگه چیزا. خب البته نور هم هست، حالا اون ظلمت ها رو میگیم معلوم بشید از خدا و جهان. نور هست، امام خمینی هست، امام خامنه ای هست، انقلاب اسلامی هست، نصر الله هست، احمدی نژاد هست، اینا هم هست. یعنی از اسم اینا نمیلرزم، از اسم اینا میلرزم. حالا در جمهور هم خود از آلمان اعضا گرفتن چیز لبنان اعضا گرفتن، این همه تبلیغ میکنن. بعد احمدی نژاد به شخص خودش را چون نماینده یک تفکره، زبان یک تفکره، ما به همین خاطر دوستش میداریم، به خاطر اینکه این زبان، این ندای الهی امام هست، قهرمانانه شجاعانه میگوید نمیترسد از اینا، میره تو خانه اینا رسوا میکنن باریک الله. ما همینو میخوایم دیگه. یه آدم اینقدر در یک زمانی بود، یه بنده خدا روحانی هم بود، ولی یه جوری حرف میزد که انگار این از دماغ تیر افتادن به سر بیاد. ای همش اسم ها اینا رو میگفت که اینا بگن یعنی ما هم از خودتونیم، مثلا ما هم شما ها رو باید چیه اصلا اینا. خب حالا دیگه بحثم خیلی گذشته. این فرمایش علامه و خدمت شما عرض کردم، یک نکته میخواستم بگم نشد. آیان بزرگوار، علامه طباطبایی محدودیت عقل در معرفت را منکر نیست، یعنی جهل بسیط را برای عقل میپذیرد. عقل فطری را میگوید جهل مرکب اگر خودش باشه ندارد، اما یه جاهایی اصلا عقل میگه من نمیکشم، نمیدانم، و چون نمیداند به تعبیر خوبی که استاد الله جواد نوعان اینو به کار میبره، ازشون هم تجلیل بکنیم، میفهمد هم نمیداند، هم میداند، هم میداند که نمیداند. خب نمیداند چکار باید بکنم؟ باید از کسی که میداند بپرسم. فسأل و اهل ذکر میکنیتم الله تعالی، لذا وحی میشه دیگه. عقل در جهل بسیط الا ماشاءالله دارد. علامه حرفش این است، عقل فطری اون جاهاتی میتوند بداند اگر موانع نباشد حق را پیدا میکند. ملاحظه فهمی چه از کردم؟ پس علامه جهل بسیط را در عقل رد نمیکنه، جهل مرکبها را هم رد نمیکنه، ولی جهل مرکبها را بالعرض میداند نه بالذات. این خون لبلو به حرفیشان هست، غیر از این نگه نگید جایی. علامه محدودیت عقل را که نمی کشد این جهل بسیط می پذیرد. حالا انشاءالله در ادامه بحث ما میگیم، خود ایشان هم گفته. اما در حوزه جهل مرکب آیا دامنگیر عقل نمی شود؟ نعم، اما نه به ذاتا، بلعرض. یا ریشه‌اش در وهم است، یا ریشه‌اش در تمایلات است، یا ریشه‌اش در اطلاعات غلط است. پس بنابراین این محصل فرمایش ایشان شده صلی الله علیه و آله و سلم.